أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سوره حجر آيات 51 به بعد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من قال ومن يغنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون. خبر بده به آنها از مهمانان ابراهیم. هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند، گفت البته ما از شما ترسانیم. گفتند ما ترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم. گفت آیا با این که مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟ گفتند ما به تو نویدی راستین دادیم، پس از نومیدان مباش. گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می شود؟ گفت ای فرستادگان، پس کار مهم شما چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتند ما به سوی مردمی گناهکار فرستاده شده ایم. اینجا خدای متعال گفتگویی بین حضرت ابراهیم علیه السلام و فرشتگان الهی رو بیان می‌فرماید که به پیامبر هم می‌فرماید نبئهم عن ضیف ابراهیم، خبر بده به مردم از این مهمانانی که برای حضرت ابراهیم آمدند که فرشتگان الهی بودند، و ماجرای اونها رو براشون بیان کن. اذ دخلوا، ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که اینها وارد شدند بر حضرت ابراهیم و قالوا سلاما، و به سلامت و نیکویی و خوبی سخن گفتند با حضرت ابراهیم. کاری نکردند که حضرت نگران بشه، ناراحت بشه، بترسه. قال من انا منکم ان وجلون، ولی حضرت ابراهیم گفت که ما از شما بیمناکیم و ترسان هستیم و میترسیم ازتون. شما کی هستید؟ چی هستید؟ و ظاهرا غذایی تهیه کرده بود حضرت ابراهیم علیه السلام برای اونها آورد. اونها گفتن ما معذوریم، ما مدلمون مدلی نیست که بتونیم غذا بخوریم، این غذاهای شما به درد ما نمیخوره. غذا نخوردن. حضرت ابراهیم دید اینا مثل این که عادی نیستن، قیافه هاشون قیافه های انسان هست اما یه موجودات دیگه ای هستن. فلذا بیمناک شد. انا منکم و جلون، میترسیم از شما. قالوا لا توجل، اینها گفتن که نترس. انا نبشرک بغلام علیم، اومدیم تو رو بشارت بدیم، نیومدیم بترسونیمت. برای همینم به سلامت و زیبایی و نیکویی باهات سخن گفتیم. حالا اینکه حضرت ابراهیم از اینها ترسید، این چی بود؟ چرا ترسید؟ اینا که به خوبی سخن گفتن با پیامبر، ظاهرا حضرت همون اول متوجه شد که اینها فرشته های الهی هستن، اینها انسان معمولی نیستن، اینها فرشتگان خدا. اما چون میدونست که فرشتگان الهی معمولا برای پیام عذاب میان، نگران شد که اینها اینجا چی کار میکنن، برای چی اومدن. از سیاق آیات معلوم میشه که ظاهرا ماجرا این بوده، ماجرا این نبوده که قضا آوردین و نخوردن و فلان و اینا، اونا هم هست، ولی اصل مسئله ای که این باعث ترس حضرت ابراهیم شد این نبود که اینا موجودات غیر عادی هستن. از این چیزا زیاد دیده حضرت. اینکه اینها وقتی میان، اینها وعده عذاب دارن، اومدن که خلاصه بگن که عذاب نازل میخواد بشه، نگران شد. حالا این عذاب قطعا به خود پیغمبر که نازل نمیشه، لابد به امت پیغمبر و به مردم میخواد نازل بشه، و حضرت نگران اونها شد و اینکه ترسید برای اونا که چی شده، چه اتفاقی افتاد. یه سوالی که اینجا مطرحه این است که خب چطور پیغمبر خدا که معصومم هست متوجه نشد که اینا کیان، چیان، برای چی اومدن؟ اینا رو باید بدونه دیگه، خودش نباید با اینا جر رو بحث کنه و یکی بدو کنه و هی بگو مگو کنه و بگه من ترسیدم، اونا بگن نترس، بگه مثلا پس برای چی اومدین، بگن ما اومدیم به تو بشارت بدیم. بشارت به چی؟ بشارت به فرزندی دانا، که خدا میخواد بهت فرزند بده. با آخه من پیرم، 90 سال 100 سال، آخه پیر مرد. گفتن که خب تو خدا رو دست کم گرفتی، فکر میکنی خدا بلد نیست که حالا مثلا تو پیری بهت بچه بده؟ جزو نومیدانی که ناامیدی از خدا که خدا بتونه و قدرت داشته باشه. خود حضرت گفت نه بابا، من ناامید از رحمت خدا نیستم. کسی که ناامید از رحمت خدا باشه، قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، این جزو گمراهانه. چقدر آیات قشنگیه، این آیات چقدر حرف داره، چقدر نگاه های ما رو اصلاح میکنه. خدای متعال اینجا این کسانی که حالا فیلم سازن، نمیدونم فیلم نویسن، فیلم نامه نویسن، اینا رو بخونن فکر میکنند که خدا داره سناریو مینویسه، داره مثلا این ماجرا رو داره پردازش میکنه که حالا میخواد مطلب مهمشو بعدن بگه. نه، اینا صحبت پردازش نیست، برای اینکه فیلمو درست کنه و بسازه و داستان نویسی کنه. خدا اینجا نمیخواد داستان بگه. از بیان این نکات، همه این نکته‌ای که اینجا ذکر شده، غرضی داره خدا. نبئهم عن ضیف ابراهیم، به پیغمبر میفرماد که خبر بده به مردم از ماجرای این مهمانی که پیغمبر داشت، حضرت ابراهیم داشت. مهمانایی که اومدن، این چی شد، چی گذشت؟ خود خدا تو قرآن جوری بیان میکنه که خب اینا اومدن و با سلام و خوبی و خوشی با حضرت ابراهیم صحبت کردن. حضرت ابراهیم گفت من از شما میترسم، یعنی نمیدونست اینا برای چی اومدن. حالا یا نمیدونست اصلا اینا کیان، انسانن، فرشتن، یا اگر میدونست فرشتن، نمیدونست برای عذاب اومدن، برای بشارت اومدن. وقتی که بهشون به حضرت میگن ما اومدیم تا به تو بشارت بدیم به فرزندی دانا، بعد میگه که سؤال در حقیقت تعجبوار میکنه که یعنی چی؟ من پیرمردم، من که بچه دار نمیشم، چجوریه که شما اومدین به من بشارت میخواید بدید؟ یعنی از بشارت این فرشتگان هم تعجب میکنه، هم نمیدونه واسه چی اومدن، هم وقتی بهش میگن ما برای چی اومدیم تعجب میکنه یعنی چی؟ من پیرم. جوری که فرشته ها میگن که آیا تو جزو ناامیدانی از قدرت خدا که خدا میتونه این کارو بکنه؟ خدا، ما از طرف خدا اومدیم، انا ارسلنا، ما ارسال شدیم، مرسلین هستیم، کسانی هستیم که فرستاده شدیم به تو بشارت بدیم. چرا خدا اینجا حضرت ابراهیم رو اینجور ضعیف و بی اطلاع و متعجب و اینجوری نشونش میده؟ چرا اینجوری نشونش میده؟ چی کار میخواد کنه؟ چه پیامی برای ما داره؟ حالا اینا رو هم نمیگفت که ما نمیدونستیم، که خبر نداشتیم، که نمیگفت دیگه. ما هم برای خودمون تو ذهن خودمون یه پیامبری از به نام حضرت ابراهیم میشناختیم که او همه چی میدونه، علم غیب داره، اصلا چیچ تکون نمیخوره، اصلا فهمت ترسیدم، من میترسم از شما. هم نمیدونه، هم میترسه، هم تعجب میکنه، هر ستاش هم جزوه چیزاییست که یک گیری توشه، که هم نمیدونی. و چرا نمیدونی؟ مگه تو پیغمبر نیستی؟ مگه معصوم نیست؟ چرا نمیدونی؟ هم میترسی. ای آدم که پیغمبر خدا و ترس، هم تعجب میکنی از این که خدا بتونه به تو تو سن پیری فرزند بده، و میگی برای چه بشارتیه به من میدید؟ همه اینها محل تأمله که ما بفهمیم اینها با عصمت پیغمبر خدا منافات نداره. اگر ما تا الان عصمت رو برای معصومین علیهم السلام یه جوری معنا می کردیم که منافات با این چیزا داشت، به همون بر میخوره که آخه پیغمبر این چرا اینجوری شد، چه اتفاقی بود؟ معلوم میشه ما عصمت رو نفهمیدیم، مقام عصمت رو درست درک نکردیم، تا حالا اشتباهی برداشت میکردیم، خیال میکردیم که میگن مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه این دیگه بهترین پیامبران دیگه که دین حنیف و چه و فلان و اینا دیگه به این، ما اینجوری که فکر میکردیم نیست که عصمت یعنی این. اینا منافات با عصمت نداره. اینجور نیست که انسانی که معصومه مثلا دیگه همه چی رو میدونه، همیشه همه چی رو میدونه. نه، خیلی وقتا هست که یه چیزایی رو نمیدونه. پس این که گاهی اوقات یه چیزایی رو ندونه، این منافاتی با معصوم بودنش نداره. عصمت یه چیز دیگه است. بعد حالا بگردیم اونو پیدا کنیم، اون معنای عصمت رو پیدا کنیم. این که گاهی نمیدونه، شاید خدا نخواسته بدونه. ما خیال میکنیم که پیغمبر معصوم، امام معصوم خداست. اشتباه ما در معنای عصمت اینه، خیال میکنیم خداست که همیشه همه وقت همه جا همه چی رو میدونه. نه آقا، خدا که نیست، تابع خداست. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا نمیخوان الا اون چرا که خدا بخواد. خدا بخواد بدونن یه چیزی رو میدونن، خدا بخواد یه چیزی رو ندونن نمیدونن. پیغمبر خدا میفرماد انی لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. یعنی همه غیب رو خدا میدونه، اما نمیفرماد خدام نمیتونه به من غیب رو بگه. اینو دیگه نمیفهم. خدا هر موقع بخواد غیب رو به من میگه. من خودم منهای خدا غیب نمیدونم، من که خدا نیستم. اینها نشانه های نفی خدایی از خودشون، که ما خدا نیستیم، منافات با خدایی داره ولی منافات با عصمت که نداره. که عصمت یعنی اونی که هرچی خدا میخواد میخواد، هرچی هم خدا نمیخواد نمیخواد. اگر یه چیزی رو پیغمبر خدا ندونه و در اثر این که وقت اینو نمیدونه یه تصمیمی میگیره، یه اقدامی میکنه، یه برخوردی میکنه و بعدم معلوم میشه که اشتباه بوده، اشتباه کار در میاد. الان همه ما تو ذهنمون هست که خب این مشکل داره دیگه، مشکل داره، نمیشه که، با عصمت جور در نمیاد. چون هم پیغمبر میگه نمیدونه، هم یه کاری میکنه که اشتباه کار در میاد. اشتباه نمیکنن که، اینا تمامش به خاطر اون ذهنیت های غلطی است که ما داریم از معنای عصمت. خیال میکنیم که امام معصوم، پیغمبر معصوم مثلا هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اصلا کلمه اشتباه رو نمیفهمیم یعنی چی. خیال میکنیم همیشه اشتباه کردن بده، خیال میکنیم هیچ وقت، هیچ زمان، هیچ جا، هیچ کس نباید اشتباه کنه. غلطه این، اصلا این ذهنیت ما غلطه. این آیات اگر بتونه این ذهنیت ما رو اصلاح کنه خیلی کار مهمیه، خیلی اتفاق عظیمی رخ میده در وجود ما که ما بفهمیم این حقیقت رو. اینجور نیست که اشتباه کردن همیشه بیجا باشه و بد باشه، یه جایی لازمه، لازمه شما اشتباه کنی، یه جاهایی لازمه شما ندونی. حالا هر چند که شما پیغمبر خدا باش، هر چند که امام معصوم، امیر المؤمنین باش، باش، لازمه یه جاهایی شما ندونی یه چیزایی رو، لازمه یه جاهایی شما اشتباه کنی. اینو ما برامون ثقیله، میگیم مگه میشه آخه، چجوری میشه؟ همین که میگیم مگه میشه یعنی عقل نداریم. عقل نه این که نداریم، پاره سنگ برمیداره. داریم، عقلمون پاره سنگ برمیداره، درست نمیفهمی، فهم نداری. یه کلیپی رو دیده بودم که این یکی از قاریان قرآن، حافظان قرآن، دیگه همه فن حریف در قرائت قرآن، این میخواست به پسرش آموزش بده. یه پسر داشت، بچه کوچولو، انقدیم است، قبلا یه خوده بهش حفظ قرآن یاد داده بود و کار کرده بود باهاش، اینم قرآن حفظ کرده بود. بعد داشت امتحانش میکرد، قرآن رو میخوند، همینجور که میخوند وسطاش غلط میخوند. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. بچه زود اصلاح میکرد، الرحمن الرحیم. خب درست شد. باز میرفت جلوتر، مالکه مالکه یوم الدین، اینجوری میخون مالکه یوم الدین. بابایه که قاری قرآن بود، حافظ قرآن بود، مسلط بر قرآن بود، غلط میخوند، وقت این بچهه درست میخوند. شما اگه اینو جداگانه نگاه کنی، این سناریو رو نبینی، این جریان ماجرا رو من حیث المجموع نگاه نکنی، تکی تکی نگاه کنی، یه کسی که آدم بزرگ، عاقل، بالغ، قاری قرآن، حافظ قرآن، این قرآن رو داره غلط میخونه، غلط غلط میخونه، میره جلو، شما نگاه کنید یا خیلی چه وضعشه. این معلوم میشه که قاری قرآن نیست، معلوم میشه که این حافظ قرآن نیست. بعد بچه ها رو نگاه کنی که میبینی درست میخونه، میگه این از این بالاتره، اون غلط میخونه، این درست میگه، درستش میکنه و معلومش اینه اون بالاتره، در حالی که اون استاد اینه، مربی اینه، پدر اینه. سناریو رو نمیبینی که این داره چی کار میکنه، این داره تربیت بکنه این بچه رو، این داره به این بچه آموزش میده، با غلط خوندن خودش داره به بچهش آموزش میده. چرا فکر میکنی هیچ جایی نداره غلط خوندن؟ نه، یه جاهایی لازم آدم غلط بخونه. یه خورده این سلول های خاکستری مغزمون رو یه خورده به کار بندازیم. حالا اگه مغزتون اینجاست، حالا هر کجا هست نمیدونم، بعضی دارن ندارن کجا، چون همه چی میگن سن که بالا میره افت میکنه میاد پایین. حالا هر کجاتون اومده این مغز، اینو یه خود تکونش که میتونیم بدیم، یه خود حرکتش بدیم، فعالیت فعال بشه، یه احتمالاتی رو ایجاد کنیم. آقا یه احتمال، اینم یه مورد، دیدی به این قشنگی قاری قرآن داره غلط میخونه، بعد ما میگیم که نه، قاری قرآن نمیشه که غلط بخونه. آقا شد غلط خون، هیچ طوری هم نشد، خیلی هم خوب شد، خیلی هم میگی به به باریکلا، عجب ترفندی به کار برده این پدر برای آموزش فرزندش، باریکلا باریکلا، چقدر جالب، چقدر عالی. اینو میگن استاد، اینو میگن مربی. حالا خدا مربی نیست، استاد نیست، ما حالا میگیم که خدا پیغمبرشو فرستاده، این پیغمبر رو به عنوان این که تربیت کنه ما رو دیگه، معلم ما باشه، مربی ما باشه، میگیم هیچ نباید اشتباه کنه. چقدر حرف غلطیه، مگر این که دست ببریم تو لفظ بگیم آقا این اشتباهش هم اشتباه نیست. کلمه اشتباه رو برداریم یه جور دیگه معنا کنیم، نه دست به کلمه اشتباه نزن. اشتباه بجا داریم، اشتباه بیجا داریم، یه جاهای جا داره، کلمه بجا و بیجا رو برای همین گذاشتن دیگه. بجا یعنی عدل، بیجا یعنی غیر عدل. امام معصوم هیچ و خارج از عدل عمل نمی کنه، هیچ وقت خارج از عقل عمل نمی کنه. عقل اونیست که عدل رو تشخیص میده. خدا به انسان که عقل داده یعنی چی داده؟ یعنی قدرت تشخیص بجا از نابجا، اینو داده به انسان، تشخیص میده. خلاف عقل که تشخیص میده عدلو، یعنی بجا و نابجا رو، این کار خلاف نمیکنه. حالا اگر عقل اقتضا میکنه یه جایی الان باید اشتباه کنه، یه چیزی رو باید ندونه، ولی جا داره که ندونه ها، اینجا جاشه. اونجایی که باید ندونه اگر بدونه خراب میشه کار. اون غلطه. دانستن بی جا غلطه. اشتباه نکردن بی جا غلطه. این منافات با عصمت داره. خدا میخواد بفرماید که آقا این پیغمبر منه ها، این خدا نیستا، خدا منم. خودشو میخواد نشون بده که این پیغمبر منه، این پیغمبر رسول منه، هر چی داره از من داره، از خودش هیچی نداره ها. این کم آموزشیه. خدا بخواد اینو آموزش بده به ما عملا، که ما قشنگ ببینیم، بیابیم، باور کنیم. نشونمون داده بودم قبول نکرد، نمیکنیم، نمیتونیم بفهم و باور کنیم که آخه مگه میشه؟ بله میشه، شده. پیامشو دریافت کن. پیامش اینه که بفهمیم که انسان معصوم یعنی انسانی که از روی هوای نفس کار نمی کنه، حرف نمی زنه، کارش رو حسابه، رو عدل، رو عقل، رو شعور، رو فهم. تا عقل و فهم و شعور چه اقتضا کنه؟ یه جا اقتضا میکنه که نباید اشتباه کنه، یه جا نه، میگه اینجا. یه جا اقتضا میکنه که از علم غیبش استفاده کنه، یه جا نه، اقتضا میکنه علم غیبش رو استفاده نکنه. اینجور نیست که دائم هم علم غیب داشته باشه، علم غیبش رو باشه، نه رو نیست، همه چی رو میدونه، ولی نه اینکه همین الان بالفعل. لو شئنا لعلمنا، اگر بخوایم میدونیم. شما اگر مثلا یه کسی رو میگن که این نمیدونم مولتی میلیاردره، یعنی خیلی ثروت داره، خب میگیم همین الان جیباشو بگرد ببینیم چقدر تو بود جیبش. جیباشو هم داریم نگاه میکنیم، میبینیم که چیز داره توش، قاب بازی چی میگن، یه بله چی پیش داره، سقاب میندازه، هیچی تو جیبش نیست، پاک پاک، مثل چیزا پاک، هیچی توش نیست. آه تو که میگن مولتی میلیاردری، بچه تو جیبت خالیه. بعد یکی دیگه که کنارش نشسته اون جیباشو نگاه میکنه، اون از این پر پوله، اونی که کنارشه که آدم فقیری هم هست، تازه گدایی کرده، از گدایی برگشته اومده پر، جیباش پر پوله، گداست. میگیم تو که مولتی میلیاردری چرا تو جیبت هیچی نیست؟ الان بهش بگی که آقا شما که مولتی میلیاردری، یه میلیون تومان الان به من بده، من دستی بده کارم را بیافته. میگه الان هیچی ندارم، ندارم، واقعا ندارم. میگه ندارم دیگه. شما میگه پس دروغ میگی که من مولتی میلیاردرم. میگه نه والا بله من مولتی میلیاردرم. اما میگه خب بده دیگه، یه میلیون تومان بده، 100,000 تومان بده، 10,000 تومان بده. میگه ندارم الان، هیچی جیه من نی. تازه میاد از شما یه پولی هم میگیره، میگه من میخوام برم تا خونه، الان پول هیچی تو جیبه هم نیست، 50 تومان داری بده به من. چرا ما نمیتونیم اینا رو تصور کنیم؟ چرا نمیخوایم اینا رو بفهمیم؟ اینا واقعیات عالم خلقت و تکوینه. مولتی میلیاردره ولی میاد به شما که هیچی نداری، پول اصلا فقیری، میگه پول داری به من قرض بدی. این اتفاق برای خود من افتاده. یه کسی که خیلی سرمایه دار بود به من گفت پول داری اینقدر به من بدی من کارم را بیافته، خیلی سرمایه دار، و من دیدم نداشت، واقعا نداشت. چقدر ملک، چقدر نمیدونم مستقلات، چقدر چی چی چی. اما اون لحظه میگفت پول میخوام. معنای این که میگیم این پیغمبر خداست یعنی مرتبط با خداست. حالا هر چی خدا میدونه اینم میدونه، این اگر بخواد میدونه، این باید بره بانک از پولی که تو بانک داره حسابش در بیار بده. اما تا وقتی نرفته الان تو جیبش هیچی نیست. میگن آقا شما مگه علم غیب نمیدونی؟ میگن والله لا انی لا علم الغیب، من چه میدونم غیب؟ غیب نمیدونم، غیب نمیدونم، نه اینکه نمیتونم بفهمم و بدونم، میتونم. باید برم بانک، باید مراجعه کنم به خزائن الهی، اونجا ببینم چی نوشته. من مراجعه نکردم، چه میدونم من غیب؟ من که خدا نیستم که همه چی مال خودم باشه. من پولام تو بانکه. اینجوری نیست که همیشه تو جیبم باشه، همراه هم باشه، خودم پول باشم. نه اینجوری نیست، باید مراجعه کنم پول در بیارم بده. با اون ذهنیت غلط از معنای عصمت ما مراجعه میکنیم به قرآن، بعد توش میمونیم میگیم ای این چرا اینجوری شد؟ پس این پیغمبر معصوم، این حرفا چیه؟ این چیزا خود خدا داره اینا رو نقل میکنه، خدا هم که دروغ نمیگه که. لابد این اتفاق افتاده که داره میگه دیگه. فقط یا این آیه نیست، خیلی جاهای آیات دیگه هم داریم راجع به پیغمبر خودمون همین مسائل هست و قرآن نقل میکنه. جوری صحبت میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام که اون فرشته ها میگن آخه مگه تو ناامید از قدرت خدا هستی؟ تعبیرشون اینه که فلا تکن من القانتین. به پیغمبر خدا میگن که تو از جمله ناامیدان نباش، خدا رو چه دیدی؟ برای خدا کاری نداره. حالا تو این یه تیکش چقدر حرف داره؟ این تا اینجاش که ما معنای امام، پیغمبر، عصمت اینو بفهمیم که پیغمبر خدا که میگیم معصومه یعنی شیکمی حرف نمیزنه، شیکمی زندگی نمیکنه، تمام اعمالش، رفتارش، زندگیش رو حسابه، حقه، مطابق با عدل بجاست. حتی اشتباهاتش، حتی نمیدونم گفتناش، همش رو حسابه، هیچ کدومش بر اساس هوای نفس نیست. اونی که مهمه اینه که انسان به جایی برسه که علم غیب داشته باشه، نه به جایی برسه که هوای نفس نباشه، به دور از هوای نفس زندگی کنه، عمل کنه، حرف بزنه، اشتباه نکنه. نه جاش لازمه یه جایی اشتباه کنه، اشتباه کنه. امیر المؤمنین علیه السلام یه والی رو نصب میکنه که بعد گزارش میاد که آقا اینی که شما نصبش کردی این وضعش خرابه. حضرت میخوادش، میگه بیا ببینم چیه، شنیدم رفتی خرابکاری کردی. من پدرتو نگاه کردم دیدم پدرت پدر خوبی بود، آدم درستی بود، فکر کردم تو هم مثل بابات آدم درستی هستی، حالا رفتی خرابکاری کردی. خودش حضرت داره اینا رو میگه دیگه. حالا ما میگیم نه نمیشه. چرا نمیشه؟ خوبم میشه. میگیم امیرالمؤمنین نمیشه، علم غیب داره. ما خیال میکنیم همیشه اونی که علم غیب داره از علم غیبش باید استفاده کنه. نه آقا اینجور نیست که از علم غیبش استفاده هم بکنه، نمیکنه، قرار این نیست. اینایی که پول دارن، خیلی پول دارن، حساباشون پر و پیمونه، اسناد نمیدونم املاکی رو که اینا دارن باید یه واند حمل و نقل کنه این برای اینقدر زیاده. اینا همه اینا استفاده میکنن، مرتب اینا رو همینجور میارن و نه، این سر جاشه تا وقتش برسه. الان من تو کتاب خونم کلی کتاب دارم، بعضی ها که کتاب ها خیلی بیشتر از این حرف ها. شما خودت همین الان تو این موبایلت صدها هزار کتاب وجود داره، سرچ که میکنی از کجا سرچ میکنی؟ تو موبایلت کتاب داری دیگه که سرچ میکنی، تمام کتاب ها رو ریختن توش، تو این نرم افزار ها هست، سرچ میکنی پیدا، یه حدیث میخوای پیدا، یه آیه میخوای پیدا میکنی، نمیم یه نقل قول میخوای پیدا میکنی، یه کلمه رو میخوای پیدا، اینا همش هست که پیدا میکنی. خب میگن شما که اینقدر اطلاعات تو موبایلت هست پس معلوم میشه شما همه چی رو میدونی. آقا تو موبایلم هست ولی باید مراجعه کنم تا بدونم، تا وقتی مراجعه نکنم من چه میدونم که من که لا اعلم الغیب، من علم غیب ندارم. اگر مراجعه کن، بله دارم، دارم تو موبایلم هست، همراهم تو اینترنت هست، تو گوگل هست، تو نمیدونم کجا هست، تو اینجا اون خزانش وجود داره، اما دست منم هست، اراده کنم میرم سرچ میکنم پیداش میکنم میارم. اما اگر اراده کنم، لو شئنا، اگه بخوایم اراده کنیم، علبنا، میدونیم، نخوایم هم نه، مراجعه نمیکنیم، میگیم من چه میدونم، من چه میدونم. ما خیال میکنیم کسی که حاکم میشه بر مردم و حکومت اسلامی، حکومتی است که حاکمش باید معصوم باشه، به معنای اینکه یعنی علم غیب داشته باشه و از علم غیبش هم استفاده کنه. غلط این حرف. حاکم لازم نیست علم غیب داشته باشه، اگرم علم غیب داشته باشه لازم نیست استفاده کنه از علم غیبش. حاکم الهی، حاکم الهی اون حاکمی است که کار بیجا نمی کنه، کار خلاف عقل نمی کنه، رو هوای نفس عمل نمی کنه و طبق قانون الهی عمل میکنه. پیغمبر خدا با اون عظمتش دیگه بالاتر از پیغمبر اسلام که نداری. میفرماد که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من اگر بخوام قضاوت کنم بین شما ها، در مقام قضا بنشینم و قضاوت کنم، اختلافی که بین دو نفر هست من قضاوت کنم بینشون، من از علم غیبم استفاده نمی کنم ها، یعنی قضاوت کنم یعنی حکم کنم، اینو بهش میگن حکومت دیگه، حکم کردن. من وقتی میخوام حکم کنم در مقام قضا، قضا نخوردنی ها، این قضا با داد یعنی قضاوت کردن، با علم غیبم قضاوت نمی کنم، من با ایمان و بینات میگم خب شما شاهد کیه؟ شاهد بیار. به اون میگم خب شما قسم بخور، یعنی طبق قوانین ظاهری باب قضا، یعنی برای من در مقام قضا حساب پیغمبری باز نکنید که بگید این پیغمبر اون معجزه هم که میتونه بکنه دیگه، نه، حکم میکنم بر اساس ظاهر. حالا این بینات و قسم خوردن و اینا، اینا اگر که درست از کار در آمد در نیامدم، یعنی این ادعایی که این داشت باطل بود ولی اومد شاهد آورد، حالا شاهد به دروغ اومده شهادت داده، باش که فرض میکنیم ظاهر اینجوریه دیگه، حق و ناحقم میشه، میشه اینجوریست که قاضی همیشه حق رو به حقدار میده، نه رفع خصومت میکنه، یعنی حل اختلاف میکنه، میگه آقا تموم، من حکم میکنم این مال مال این، حالا مال اینم واقعا نباشه ها، ولی یه مال این، کار قضا اینه. ولو پیغمبر خدا قاضی باشه فرق نمیکنه، از علم غیبش همیشه استفاده نمیکنه، یعنی جایگاه حکومت یه جایگاهی نیست که شما بخوای از علم غیب استفاده کنی، کما اینکه امیرالمومنینش هم نکرد، از علم غیبش استفاده نکرد. یه والی رو نصب میکنه، بعد میگن اشتباه شد، بعد میفرماد اشتباه کردم، توبه هم میکنه، عزلش میکنه، عزلش میکنه. ولی خب تو همین نصب کردن و عزل کردن کلی رفته طرف جنایت کرده، تو چی کار کنم؟ به حضرت بگیم، بگیم آه این کاری که کرده شما، این اتفاق هم افتاده، میگه خب من چی کار کنم؟ قرار نیست، تو دنیا جای این نیست که ما بخوایم با علم غیب پیش بریم، دنیا یعنی این عالم ظاهر، و بر حکومت بر دون در دنیا هم یعنی بر اساس قوانین، قواعد، ضوابط عمل کردن. خارج از این اگر عمل کنه اشتباهه، یعنی اگر بر اساس علم غیبش عمل کنه اشتباه کرده. یه جاهای استثناءن علم غیب رو به کار میگیره، یه جاهای استثناءن، و الا در جمیع امور زندگی دنیا به طور عادی زندگی میکنه، معمولی معمولی. فقط مسئله فرق انسان الهی با غیر الهی اینه، انسان الهی هوای نفس رو دخالت نمیده، بر اساس هوای نفس عمل نمیکنه. لا ينطق عن الهوى، پیغمبر خدا بر اساس هوای نفسش حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوحا، این وحی است که بهش وحی میشه، این قرآن بر اساس هوای نفس پیغمبر نازل نشده، یعنی رو هوا حرف نزده، وحی است که بهش. مسئله هوا مهمه که هوای نفس نباشه، خدا هر جوری که میخواد، اونی که خدا خواسته رو داره میگه، خدا خواسته این اتفاق اینجوری بیافته میافته، قبول اون. پیغمبر خدا راضیه، پیغمبر خدا، حالا این مربوط به علمش بود، حالا بیایم سراغ قدرتش. قدرت پیغمبر خدا آیا قدرت خدا نیست؟ هر کاری که بخواد نمیتونه بکنه؟ چرا؟ پیغمبر خدا، امام معصوم، قدرتش قدرت خداست، خب پس چرا نمیکنه؟ چرا از این قدرت الهیش استفاده نمیکنه؟ برای اینکه از خدا که بالاتر نیست، خود خدا نخواسته این کارو بکنه. چرا امام حسین اجازه میده که بکشنش؟ چرا تک تک ائمه ما کشته شدن؟ چرا اجازه دادن که بکشن؟ قدرت داری خب نظر بکشنت دیگه، قرار بر این نیست، خدا نخواسته، خدا نمیخواد اینا بر خلاف عادت و غیر عادی از قدرتشون استفاده کنن، نمیخواد به طور غیر عادی از علمشون استفاده کنن، در جای جوری که خدا میخواد از علمشون استفاده میکنن، خدا میخواد از قدرتشون استفاده میکنن، اونجا هم میخواد نه نمیکنن. خود خدا نمیتونه یه کاری کنه که شیطان نتونه شیطنت کنه، خدا دیگه بالاترین قدرت دیگه، ولی در این حال نمیکنه. چرا؟ چون حکیمه. خود خدا به شیطان مهلت داده تو آیات قرآنم که خودش فرمود دیگه که من بهت مهلت میدم، از خود خدا مهلت خواست، خدا بهش مهلت داد. پس نه از علم خدایی اونچنانی که ما معتقدیم علم غیب و اینا استفاده میکنه که همیشه همینجوری با علم غیب پیش بره، نه از قدرتی که داره، هم علم داره هم قدرت داره، تمام حسابش پره، ثروتمند ثروتمند، تمام خزائن الهی درهاش بروش بازه، کلیدش دست حضرت. اما خب چقدر استفاده کنه چقدر استفاده نکنه، خود شما همین مقدار سرمایهی که دستته مگه همین جوری برمیداری استفاده میکنی؟ نه، نگاه میکنی ببینی الان باید این پولمو من کجا خرج کنم. مگه هر کی از گرده را رسید به شما گفت آقا پول داری به من بده، شما میدی؟ نمیدی که، حالا داری دستتم پره، نمیدی که. شما قدرت داری، زور داری، کشتیگیری، بوکسری، نمیدونم ورزشکاری، زورت هم زیاده، اما به هر کی از گرده رو رسید دیدی برخلاف میلت عمل کرد با مش میزنی تو چونش؟ نمیزنی دیگه. میگه آخه من عقل دارم. این چه ذهنیتی است که ما نسبت به امامان معصوم و اولیاء خدا داریم که خیال میکنیم حالا که اینا قدرتشون قدرت الهیه، حالا که اینا ثروتشون ثروت الهیه، حالا که اینا علمشون علم الهیه، پس همه اینا رو باید به کار بگیرن دائم و همیشه و همه جا. غلطه، اینا عقلم دارن. عقل اینها حاکم بر وجود اینها و نفس اینهاست، هوای نفس ندارن. تا اینجوری همینجوری خیلی ما رو هوای نفسمون قضاوت میکنیم، میگیم اینجا باید این کارو میکرد، اونجا نباید این کارو میکرد، امیرالمومنین اشتباه کرد، خودت اشتباه کردی، جد آباد اشتباه کرد. اشتباه اینا اشتباه بجاست نه نابجا، اشتباه بجا. اون مربی بجا باید اشتباه کنه تا این بچه یاد بگیره. اون موضوع دومی که اینجا در این آیات هست نرسیدیم که اونو بازش کنیم و اشاره هم نشد، انگار نشد که اشاره هم بکنیم، حالا یه اشاره کنیم تا جلسه آینده. و اون این است که این فرشتگان الهی اومدن بشارت دادن به پیرمرد کهنسال که تو فرزند دانایی پیدا میکنی، جوری که این پیرمرد کهنسال که حضرت ابراهیم علیه السلامه تعجب میکنه، میگه آخه چه جوری میشه، من پیرم، مسنه الکبر، پیر شده. اینجا مسئله ای که خیلی مهمه باید بهش توجه کنیم اینه که پیری، جوانی اینا علت نیست برای فرزنددار شدن و فرزنددار نشدن، اینا علت نیست، اینا چرایی این که بچه دار شد یا نشد نیست، اینا چگونگی بچه دار شدنه، نه چراییش. این دوتا موضوع باید از هم تفکیک بشه. ما تو عالم دنیا چیزی به نام علت و معلول نداریم، هیچ چیز علت هیچ چیز نیست. این اجمال اینو عرض بکنیم تا بعد که اگه خودمونم یادمون رفت اینو بحث بکنیم، شما یادآوری کنید جلسه بعد، چون میره تا یه هفته دیگه، تا یه هفته دیگه هم خدا میدونه که درسته ما معصوم هستیم، ولی دیگه گفتیم معصوم هم یادش میره، معصوم یادش میره. ما معصوم هم نیستیم، چه برسه به معصوم. باید حواسمون جمع بکنیم، شما هم حواستون جمع باشه که جلسه آینده اینو مورد بحث قرار بدیم. شروعش هم اینجوری باشه که در این عالم دنیا هیچ چیز علت هیچ چیز نیست. پدر مادر فرزند، پدر مادر علت تحقق و وجود فرزند هستند؟ نه نه نیست. هیچ چیز علت هیچ چیز نیست. میگه من میخوام پولدار بشم، معلومه دیگه، باید چی کار کنم؟ باید برم کار کنم پول در بیارم دیگه. علتش اینه. چقدر چیزها رو ما همینجوری همه رو اصلا اگه این علت و معلول رو ما از عالم دنیا برداریم، به نظر میاد دیگه هیچی باقی نمونه ها. برای ما هیچی باقی نمیمونه. اونایی که خیال میکنن که همه این اتفاقاتی که داره تو این عالم رخ میده و اتفاقاتی که داره میافته اینا رابطه علت و معلولی با هم دارن، این علت اون معلولشه، نه اینجوری نیست. اینا حوادث متعاقب و پیاپی همه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.